شنوندگان عزیز، اطاعات و عباداتتان قبول باشه. انشاءالله با شما هستیم از نشرات رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور مالی سلح، هرچی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هرچی هست از اوست، دیگه نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد، شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. یک از تمام موعظه ها خدای تبارک و تعالی انتخاب کرده این یه موعظه را، قل انما اعظكم بواحده، یعنی همین یکی را من موعظه میکنم، چون همه چیز تو اینجاست. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، همه چیز در قیام لله هست. قیام لله معرفت الله میارد، قیام لله فدایی برای الله میارد، قیام لله فداکاری برای اسلام میارد. همه چیز تو این قیام لله هست. بلحاظا تنها موعظه‌ای که انتخاب کرده خدای تبارک و تعالی البین موعظه‌ها همین موعظه است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید. انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما و شما و به همه ملت ها توفیق عنایت کند که این راه را بریم و برای خدا کارها را انجام بدیم. و خدای تبارک و تعالی این ملت ها را توجه بده به این مسائل و این دولت هایی که در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کنند.
همگام با ولایت.
منطق تحول چیست؟ یعنی ما میخواییم تحول ایجاد بشه تا بعد به چه وضعیتی برسیم؟ تحول بایستی ما رو به وضع احسن برسانه، به وضع بهتر برسانه. بعضی در زمینه این مسائل تحولی میگن تغییر، اما تغییر به کجا این مشخص نیست. صرف تغییر یک ارزش محسوب نمیشه. تغییر به سمت بهتر شدن ارزشه، تحول به سمت سطح بالا رفتن ارزشه، ولی مطلق تحول نه. چجوری این تحول انجام بگیره؟ به نظر من راهش جوانها، راه منحصر به فردش جوانها، چون در جوان هم فکر نو هست، هم یافتن شیوه های نو هست، هم نیرو و توان لازم هست، هم جرأت اقدام هست. اینا همه در جوانها جمعه و اینا خیلی مختنمه، یعنی ابزار لازم برای یک حرکت تحولی همین هاست. البته من این رو هم به شما بگم، شما خودتون جوانهای عزیزی هستید که من به شما خیلی هم علاقه دارم، یعنی بنده عمر طولانی رو در کنار جوانها و با جوانها گذروندم و کاملا میشناسم جوانها رو و دوست میدارم جوانها رو. در کنار این تمجید و تعریفی که من جوانها میکنم، نواقصی هم کار جوانها داره، کمبودهایی هم در کار جوانها هست که ما مشاهده میکنیم. این کمبودها رو در طول زمان هم دیدیم، الان هم میبینیم در حتی همین اظهار نظرهایی که آقایون میکنید که خیلی هم مقتنم و برای بنده شیرینه، اما خب در کنار اون شیرینی ضعف‌هایی در همین اظهار نظرها و همین ارائه فکرها وجود داره. پس بنابراین بایستی کارآزمودگان و دنیا دیدگان و مجربین هم در کنار جوانها قرار داشته باشن. این اون حرفیست که من بارها گفتم. ما گفتیم دولت جوان انقلابی، بعضی تصور کردن که دولتی که یک دست باید مثلا فرض کنید که عمرشون بین 30 و 35 و اینها باشه، این نیست قضیه. حضور جوانها چیز لازمی است و حتما بدون حضور جوانها کاری صورت نمیگیره، اما معناش این نیست که مجربین و کارآزمودگان و دنیا دیدگان در کنار جوانها نباشن. شرط اساسی در همه اینها، چه اون جوان چه اون از جوانی عبور کرده و به میانسالی یا کهنسالی رسیده، شرط اصلی در اینها این است که ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی در اونها وجود داشته باشه. که به نظر من یک دولت جوان انقلابی همطور که گفتیم میتوانه جامعه همه اینها باشه. خب البته دولت فقط حدود 20 تا مثلا وزارتخونه نیست و 20 وزیر نیست، مجموعه هیئت دولت حدود 20 چند نفره. دولت فقط اینها نیست، دولت یه مجموعه وسیعی است که صدها مدیریت مؤثر و تعیین کننده در او وجود داره. همه اینها میتوانه میزبان جوانهای مؤمن و نخبه و انقلابی ما باشه. بحث ما در باب تحول خلاصش این شد: اولا تحول لازمه، نیاز امروز ماست. ثانیا تحول ممکنه. ثانیا راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل دولت معتقد به تحول و معتقد به عنصر تحول آفرین، یعنی عنصر جوان نخبه مؤمن انقلابی. ولی اگر جوان بود با همون خصوصیات جرأت و توانایی و ابتکار لکن ایمان در او وجود نداشت، خب فایده ای نداره. این اون جوان با همون نیرو راه غلط رو خیلی سریعتر و تندتر از پیرها و سالخورده ها خواهد رفت، فایده نداره. اگر با ایمان نباشه فایده نداره. اگر انقلابی نباشه کشور رو به سمت یک حرکت تحولی درست هدایت نخواهد کرد. پس بایستی هم جوان باشه، هم مؤمن باشه، هم انقلابی باشه. یعنی این عناصر بایستی در مجموعه دولت جمع باشه. پس بنابراین هم تحول لازم است، هم تحول ممکن است، هم شرطش حضور یک دولتی است که معتقد به جوانها باشه و جوانها رو به کار بگیره و این کار انجام خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی، با اعلام ساعت 7:30 از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز باشیم.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان رادیو دری. با افتخار من زکریا حسینی خدمتتان هستیم با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو با تقدیم آخرین بخش خبری امروز. مشاور رئیس جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی از جنگ داخلی اعلام کرد شرایط تغییر کرده و دولت این کشور هم برای صلح و هم برای جنگ آمادگی دارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهوری این کشور گفت جهان نباید اجازه دهد که افغانستان بار دیگر به محل امن تروریست تبدیل شود. مشاور رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی با اشاره به اینکه طالبان هیچ تمایلی به صلح ندارد افزود فریب گفته‌های نرم را نخورید، بلکه تلاش کنید تا بار دیگر افغانستان به محل امنی برای تروریسم تبدیل نشود. محقق اواخر سال گذشته هشدار داده بود که اگر صلح تامین نشود جنگ‌های شدیدی در آینده به وقوع خواهد پیوست و نسبت به آمدن صلح خوشبین نیست. رئیس مرکز رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به افزایش خشونت‌ها در این کشور گفت که اقدامات پاکستان دلیل جنگ جاری در ولایت هاست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دواخان منپال رئیس مرکز رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که در هر ولایت این کشور که جنگ جاری است دلیل آن اقدامات پاکستان است. و افزود پاکستان توسط جنگجویان مردم افغانستان را به قتل می‌رساند. پیش از این نیز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش پشتون و حزب عوام ملی از خیبر پشتونخوا گفته بود پاکستان باید به این جنگ اعلام نشده پایان دهد و افغانستان آزاد، مستقل و دموکراتیک را بپذیرد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان نیز با منفی خواندن نقش پاکستان در افغانستان تاکید کرده بود که پاکستان طرف مستقیم در بحران افغانستان است. تعریف نقش آنها در جنگ و صلح باید بخشی از گفتمان باشد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چند قبل در واکنش به انتقادهای اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باید مشخص کند که از پاکستان چه می‌خواهد. وی گفته بود که از اشرف غنی باید پرسید که چرا دولت افغانستان از یک سو خواستار کمک پاکستان است و از سوی دیگر به این کشور تهمت می‌زند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد طرح امنیتی مناطق شیعه‌نشین غرب کابل را در اختیار رئیس جمهوری این کشور قرار داده است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت برای امنیت مناطق مرکزی و غرب کابل اقدامات جدی صورت گرفته و یکتر با مشورت مردم تهیه و در اختیار اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور قرار گرفته است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. غرب کابل در سالهای اخیر شاهد حملات خونین بر مراکز آموزشی، شفاخانه‌ها، مکاتب و حتی سالن‌های عروسی بوده است که در نتیجه این حملات صدها نفر کشته و زخمی شدند. پس از گذشت 21 روز از انفجارهای هدفمند در مکتب سید الشهدا در غرب کابل، تعدادی از خانواده‌های شهدای این حادثه بار دیگر اعلام کردند که از نسل‌کشی شیعیان افغانستان باید جلوگیری شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شماری از خانواده‌های قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل امروز در بیانیه‌ای بار دیگر خواستند تا جلو نسل‌کشی شیعیان افغانستان گرفته شود. خانواده های شهدای این حادثه پس از برگزاری مراسم گرامی داشت شهدای غرب کابل امروز اعلام کردند که اگر دولت به خواسته آنها توجهی نکند به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. با گزارش روزنامه 8 صبح و بر اساس بیانیه خانواده های قربانیان، در حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل دست کم 90 دانش آموز دختر شهید و 240 تن دیگر نیز زخمی شدند. پس از سالها حضور بی نتیجه جنگ و اشغالگری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان، دبیر کل ناتو میگوید مسئولیت امنیتی افغانستان به افغانها واگذار شود. با گزارش آسوسییتد پرس، یانس استلانبرگ دبیر کل سازمان پیمان ناتو در مصاحبه در پرتغال بدون اشاره به حضور بی نتیجه جنگ و اشغالگری نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان در 20 سال اخیر اعلام کرد این کشور مسیری طولانی برای بازسازی و تقویت نیروهای امنیتی خود و دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی طی کرده و اکنون زمان آن فرا رسیده که افغانها مسئولیت اصلی صلح و ثبات کشورشان را بر عهده بگیرند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می شود. امریکا نیز به دنبال نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا 11 سپتامبر است. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها امریکا با 2,500 نظامی است. امریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تأکید کردند. امریکا به بهانه در خطر بودن کارمندان افغان نیروهای امریکایی آنها را از افغانستان خارج می‌کند. جنرال مارک ملی لوی درسیز امریکا گفت تعدادی از مترجمان و دیگر کسانی که با این کشور در افغانستان همکاری کرده‌اند در معرض خطر حملات طالبان قرار دارند. آمریکا اعلام کرده است پیش از خروج نیروهایش از افغانستان در ماه سپتامبر برای خارج کردن کارمندان افغان نیروهای آمریکایی با سرعت برنامه ریزی می کند. آمریکا از طریق برنامه‌ای که بیش از یک دهه پیش راه اندازی شده است اعلام کرد 26500 ویزای مهاجرت برای افغانهایی که با آمریکا همکاری کرده اند صادر خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. سه غیر نظامی افغانستانی بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شمال شرق افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، با گفته پلیس کاپیسا این انفجار در منطقه شوخی ولسوالی محمود راقی رخ داد و ملک طاهر یکی از بزرگان قومی این ولایت به همراه دو نفر دیگر کشته شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. همزمان با خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان، شماری از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در نشست در کابل پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در آن کشور را بررسی کردند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکت کنندگان در این نشست توسعه طلبی آمریکای جهانخوار را دلیل حضور این کشور در افغانستان و منطقه دانستند و گفتند گسترش درگیری‌ها به همه مناطق افغانستان و حملات تروریستی از پیامدهای این حضور بوده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 977 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا هندی در این کشور شناسایی شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت صحت‌عامه افغانستان امروز ضمن هشدار نسبت به خطرناک بودن ویروس کرونا هندی اعلام کرد در شبانه روز گذشته 18 نفر بر اثر بیماری کرونا جان باختند. و گفته وزارت صحت‌عامه افغانستان، نوع ویروس هندی اکنون در تمام ولایت‌های افغانستان گزارش شده که با سرعت در حال گسترش است. آمارهای وزارت صحت‌عامه افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع کرونا در افغانستان تا کنون 70107 بیمار مثبت به ویروس کرونا ثبت شده که از این جمله 2899 بیمار جان باختند و 57119 نفر نیز بهبود یافتند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد ادامه خشونت‌ها در افغانستان موجب شده از آغاز سال 2021 تا کنون بیش از 100,000 نفر در افغانستان آواره شوند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه ای از کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی به افغانستان خبر داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته از مردم افغانستان، آوارگان داخلی این کشور و پناهندگانی که سرزمینشان را برای یافتن امنیت ترک کردند حمایت کند. موج عظیم خروج پناهجویان از افغانستان از سال 1358 با وقوع جنگ در کشور آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. در اواخر دهه 60 شمار کل پناهجویان افغانستان در کشورهای جهان به بیش از 6 میلیون نفر رسید. وزارت امور خارجه ایران برگزاری موفق انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسترده مردم سوریه گام مهمی در استقرار صلح، ثبات، آرامش، بازسازی و شکوفایی سوریه است. در بیانیه وزارت خارجه ایران تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به تصمیم مردم سوریه از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه و آینده آن کشور بدون هر گونه دخالت خارجی حمایت می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم پیروزی بشار اسد منتخب مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت ایران در دمشق امروز در توییتی ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری سوریه نوشت مردم سوریه با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر ثابت کردند که قدردان خدمتگزاران این ملت است. حمود صباغ رئیس پارلمان سوریه پنجشنبه شب در نشست خبری اعلام کرد بشار اسد با کسب 95.1% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. بر اساس اعلام رئیس پارلمان سوریه از 14,239,000 سوری که در انتخابات شرکت کردند 13,540,360 نفر به بشار اسد رأی دادند. معاون شورای فدراسیون مجلس سنای روسیه هم از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه که بشار اسد در آن به پیروزی رسید استقبال کرد. کنستانتین کاساچوف امروز به خبرگزاری ریانوستی گفت پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از آن است که مردم این کشور از روند حل و فصل سیاسی مسائل سوریه حمایت می کند. در ادامه زیادخواهی مقامات آمریکایی درباره برجام، این بار وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد در صورت بازگشت ایران به تعهداتش تحریم‌ها را بازنگری می‌کند. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز در نشست کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان این کشور بدون اشاره به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام مدعی شد. وزارتخانه تحت امرش در صورت بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام تحریم‌ها را به صورت دقیق بازنگری و قبل از لغو تحریم‌ها از متناسب بودن آنها با اقدامات ایران اطمینان می‌کند. واشنگتن در می 2018 در دوره دونالد ترامپ به صورت یکجانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد و از آن پس علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های گسترده ایرانی نیز علیه تهران وضع کرده است. اما جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تا کنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما بودید. امروز هم با بخش های مختلف خبری از رادیو دری برای دریافت خبرهای بیشتر به سایت ما هم میتونین سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نزدیک میشیم. از این که تا این لحظه شنونده برنامه های خودتان در رادیوی خودتان بودین از شما تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. شما میتونید نقطه نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهادات خودتانه با ما و همکاران ما شریک بسازین. شماره پیامک ما در ایران 3826 است، در افغانستان 0794-71-71-44. آدرس سایت ما هم parstoday.com/dari هست که شما میتونین برنامه های پخش شده و آرشیو برنامه ها را از این طریق هم بشنوین و همچنان آخرین اخبار افغانستان، ایران، منطقه و جهان را از این طریق پیگیری بکنین. و همچنان اپلیکیشن ایران صدا هم هست که شما عزیزان میتونین شنونده برنامه ها از این طریق هم باشین به صورت زنده و مستقیم. خب موج سوم کرونا هم در افغانستان شروع شده، متاسفانه مراقب خودتان باشین، مراقب خانوادتان باشین و مراقب اطرافیان با رعایت نکات بهداشتی و صحی تا خدای نخواسته به این بیماری دچار نشویم. خب به پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری رسیدیم. من سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و گوینده پخش به همراه همکار صدا بردارمان آقای موسوی و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوشی داشته باشید.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران جان، در جمعه هفتم خرداد سال 1400 هجری شمسی، 16 ماه شوال، 28 ماه می، در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحسن وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شامگاه جمعه با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی و تکرار ارمغان موسیقی. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایران امروز است. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ممنوع شدن فروش بلیت هواپیما به شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان. پیروزی بشار اسد در انتخابات رئیس جمهوری سوریه و پیام‌های تبریکی همپیمانان. با واکنش شرم‌آور نتانیاهو بر رأی شورای حقوق بشر، حمله به غزه قانونی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سازمان هواپیمایی کشوری قرقیزستان فروش بلیت به شهروندان تاجیکستان را از روز جمعه 28 می سال جاری ممنوع کرد. سازمان هواپیمایی کشوری قرقیزستان اعلام کرده است که ممنوع شدن فروش بلیت هواپیما به شهروندان تاجیکستان فرمان حکومت بیشکک است و از روز جمعه 28 می اجرا می‌گردد. در نامه این سازمان به دفترهای شرکت خدمات هواپیمایی در قرقیزستان تاکید شده است که این محدودیت برای سفرهای هوایی، زمینی و ترانزیتی شهروندان تاجیکستان به کار گرفته شده و تا زمانی تجدید نظر ادامه خواهد داشت. این نامه می افزاید رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت ها و کنسولگری های دو کشور و اعضای خانواده های آنها، کارمندان نهادهای خارجی و سازمان های بین المللی و مقامات رسمی دوشنبه بیشکک با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. قرغیزستان اخیراً مرزهای خود با تاجیکستان را به طور کامل بست. این کشور همچنین 200 مسافر پرواز دوشنبه به بیشکک شرکت تاجیکستانی سامان ایر را به پایتخت تاجیکستان بازگردان و به 100 مسافر دیگری تاجیک نیز که از روسیه آمده بودند اجازه ورود به قلمرو خود را نداد. در پی این اقدامات بیشکک درست قبل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان این کشور درخواست کرد که از هر نوع سفر هوایی، زمینی و ترانزیتی به قرغیزستان خودداری کنند. تاجیکستان قصد دارد امسال از خارج 170 هزار تن کود کیمیایی به ارزش مالی 40 میلیون 500 هزار دلار وارد کند. در برنامه رشد اقتصاد تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2023 تاکید شده است که این میزان واردات کود کیمیایی در مقایسه با سال گذشته 2020 نزدیک به 3% بیشتر خواهد بود. اعلام واردات این مقدار کود کیمیایی از خارج به تاجیکستان در حالی است که تنها کارخانه تولید کود کیمیایی این کشور موسوم به وقت در ولایت ختلان نزدیک به 10 سال است که هیچ محصول تولید نمی کند و سرنوشت آن تا به حال مشخص نیست. سال 2001 این کارخانه را دیمیتری فیرتاش سرمایه‌گذار اوکراینی خریداری کرد. اما در سال 2012 هم به دلیل قطع گاز وارداتی ازبکستان عملا این کارخانه از کار افتاد و در سال 2014 نیز دادگاه اقتصادی تاجیکستان حکم مصادره کارخانه کیمیایی وقت را صادر کرد. در سال 2016 یک شرکت چینی با امضای قرارداد با حکومت تاجیکستان عهده‌دار شد که با بازسازی این کارخانه تولید کود کیمیایی را به تدریج به 800 هزار تن در سال خواهد رساند و آن زمان گفته می شد که تاجیکستان نه تنها نیاز داخلی بلکه امکان صادرات به خارج از جمله به افغانستان را نیز به دست خواهد آورد. اما این طرح اجرایی نشد و حکومت تاجیکستان در سال 2020 قرارداد بازسازی این کارخانه با شرکت چینی را بیکار کرد. با این حال سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در آغاز امسال در دوشنبه اعلام کرد که سهام مالی کارخانه کود کیمیایی وحش به ارزش 200 میلیون دلار فروخته شده است. اما تا به حال درباره خریدار این کارخانه و همچنین روش بازپرداخت 25 میلیون دلار قرض آن نیز هیچ خبری منتشر نشده است. اداره پلیس شهر دوشنبه دلاور گولوف فرزندی گل شیرعلی وزیر سابق انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان را تحت جستجوی جنایی قرار داد. در اطلاعی اداره پلیس شهر دوشنبه تاکید شده است که دلاور گولوف به اتهام مشارکت در یک نزاع در یک رستوران در پایتخت تاجیکستان که با کارکشی و زخمی شدن افراد همراه بود است تحت جستجوی جنایی قرار دارد. اداره پلیس دوشنبه با اعلام شماره تلفن های تماس از ساکنان تاجیکستان درخواست کرده است که در صورت مشاهده دلاور گولوف با پلیس حتما تماس بگیرند. این در حالی است که در پی این نزاع علیشر گولوف برادر دلاور گولوف نیز که در ماجرا حضور داشت و فرار کرده بود در قلمرو ولایت سغد بازداشته و به دوشنبه بازگردانده شده است. اما اسم دلاور گولوف بارها در حادثه های مختلف در شهر دوشنبه رسانه ای شد و وی بارها بازداشت، زندانی و حتی به جرمه مالی نیز محکوم گردیده است. فرزند وزیر سابق انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در سال 2018 به اتهام دست زدن به نزاع در رستوران در شهر دوشنبه به 15 روز زندان محکوم شد. همچنین و پس از چندی از این حادثه باز هم در سال 2018 به دلیل درگیری با کارمند اداره راهنمایی و رانندگی به یک سال زندان محکوم شده بود. گفته می شود در سال 2015 نیز دلاور گروه به اتهام رانندگی ماشین با شیشه سیاه غیر مجاز به پرداخت 5000 سومانی جریمه مالی محکوم شد. بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه با کسب بیش از 95% آرای انتخاب کنندگان در کشورش پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. حمود سباق رئیس پارلمان سوریه صبح روز جمعه 28 می امسال در یک نشست خبری اعلام کرد که بشار حافظ الاسد رئیس جمهوری کنونی سوریه با کسب 95.1% رای ها در انتخابات رئیس جمهوری این کشور به پیروزی رسیده است. بر اساس اعلام رئیس پارلمان سوریه از 14,239,000 شهروندان سوریه که در انتخابات رئیس جمهوری این کشور شرکت کردند 13,540,360 نفر به بشار اسد رای دادند. بشار اسد پس از اعلام پیروزش در انتخابات در پیام از همه سوریایی ها به خاطر حس ملی‌گرایی و مشارکت چشمگیرشان در انتخابات رئیس جمهوری آخر این کشور قدردانی کرد. انتخابات رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه گذشته با رقابت 3 نامزد برگزار شد. سوریایی های خارج در از این کشور نیز پنجشنبه هفته گذشته در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کرده بودند. همکارمون اسام هلالی از دمشق در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
حمود سباق رئیس مجلس سوریه در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت بالغ بر 14 میلیون نفر یعنی بیش از 78% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.
يسرني ويشرفني أن أعلن فوز السيد بشار حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
مردم سوریه هم پس از شنیدن نتایج انتخابات در سرتاسر شهرهای این کشور به خیابان‌ها آمدند تا این پیروزی را جشن بگیرند.
مبارک لسوریا الأسد، مبارک للشعب السوري،
مبروك للجيش العربي السوري، مبروك لمحور المقاومة بالعالم.
ونحن من حي إيران ومن حي حزب الله اللي وقف معنا وساندنا لأنهم هنين كانوا العون إنا بهالحرب الكبيرة.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم در پیامی از مردم به علت مشارکت چشمگیر در انتخابات و تعهد ملی خود قدردانی کرد.
سوری ها به خیابان ها آمدند تا پیروزی کشورشان و محور مقاومت بر جبهه استکبار را جشن بگیرند. سوری ها اکنون می دانند که کرامت و عزت کشورشان در سایه مقاومت محقق می شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزاری موفق انتخابات رئیس جمهوری در سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بیانیه اعلام کرد برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسترده مردم سوریه قدم مهمی در برقراری صلح، ثبات، آرامش، بازسازی و شکوفایی سوریه خواهد بود. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به تصمیم مردم سوریه از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه در آینده این کشور بدون هر گونه دخالت خارجی حمایت میکند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق نیز در پیام پیروزی بشار اسد منتخب مردم سوریه در انتخابات رئیس جمهوری اخیر این کشور را تبریک گفت. همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا پیروزی بشار اسد همتای سوریه خود را در انتخابات رئیس جمهوری این کشور به وی تبریک گفت. در پیام تبریک نیکولاس مادورا رئیس جمهوری ونزوئلا آمده است که رئیس جمهوری ونزوئلا از طرف مردم و دولت این کشور انتخابات دموکراتی 26 ماه می را به مردم سوریه تبریک میگوید. نیکولاس مادورا پیروزی قاطع بشار اسد در انتخابات رئیس جمهوری سوریه را پیروزی صلح و حاکمیت ملی این کشور عنوان کرد. وزارت کارهای خارجه چین هم به بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه برای پیروزی و در انتخابات اخیر رئیس جمهوری این کشور تبریک گفت و آمادگی خود را برای یاری به دمشق به منظور دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام کرد. همچنین رئیس جمهوری روسیه به همتای سوری خود برای پیروزیش در انتخابات اخیر رئیس جمهوری این کشور تبریک گفت. کاخ کرمل اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پیامی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرستاد و در آن عنوان داشت نتیجه رای گیری به صورت کامل برآوازه سیاسی بالای شما و اعتماد شهروندان کشورتان برویش رهبری شما جهت ثبات اوضاع در سوریه و تقویت نهادهای دولت در سریع ترین زمان ممکن تاکید داشت. کاخ کرمل اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این پیام به عزم روسیه برای ادامه ارائه هر گونه حمایت به شریکان سوری در مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم و پیشبرد روند سازش سیاسی و بازسازی این کشور تاکید کرد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. پلیس ترکیه فردی گمانبر را پیش از انجام عملیات تروریستی در این کشور دستگیر کرد. این تروریست که با یک دستگاه ماشین بمب‌گذاری شده قصد عملیات انتحاری داشت، در ساعت‌های اولیه بامداد روز جمعه در استان دیاربکر در نزدیکی پایگاه هشتم هوایی ارتشی ترکیه به دست نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم این کشور بازداشت شد. گفته می شد این فرد تلاش میکرد که در حال فرار از دست نیروهای امنیتی بمب دستساز کوچکی را که به همراه داشت منفجر کند. درباره هویت فرد دستگیر شده هنوز اطلاعی در دست نیست. در همین حال در 48 ساعت اخیر در ترکیه 15 فرد گمانبر با عضویت در گروه های تروریستی داعش، جبهه النصره و هیئت تحریر الشام در استانبول و آنکارا بازداشت شدند. یک منبع امنیتی ترکیه نیز اعلام کرد افراد بازداشت شده با تروریست های حاضر در مناطقی درگیری در عراق و سوریه در ارتباط بودند و برای عملیات تروریستی در ترکیه برنامه ریزی میکردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
مخفیگاه های ناشناس در کوچه پس کوچه های استانبول، شهر پرجمعیت ترکیه، دست کم چند روز هر ماه شناسایی و عناصر گروه های تروریستی، بیشترشان داعشی، دستگیر می شوند. همین امروز 8 داعشی در استانبول و دیروز گروه های وابسته به جبهه النصره و تحریر الشام در آنکارا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. با همه دستگیری ها در چند سال گذشته عناصر وابسته به داعش در ترکیه تمامی نداشتند. تنها در سال 2020 2343 مظنون داعشی در شهرهای مختلف گیر افتادند.
سایه تمیز نشیندن.
مقامات امنیتی ترکیه آمریکا را متهم استی حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی مالی از تروریست ها می دانند.
تو سیاستین دواسنا دایکرو بود.
متاسفانه ما نسلی هستیم که با انواع تهدیدها از کودتا گرفته تا عملیات‌های تروریستی روبرو شدیم و ریشه همه تهدیدها را در آمریکا دیدیم. تلاش می‌کنیم ترکیه را برای نسل‌های آینده به کشوری امن و عاری از تهدیدهای تروریستی تبدیل کنیم.
9 عملیات تروریستی خونین در سال‌های 2015 تا 2017 در شهرهای استانبول، آنکارا و غازیانتب سابقه انتحاری عناصر داعش در خاک ترکیه بود است.
سیستم امنیتی ترکیه با انتشار اخبار روزانه عملیات‌های ضد تروریستی مدعی است اگر تهدیدات تروریستی در نطفه خفه نشود، تکرار انفجارهای خونین در شهرها دور از انتظار نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تصویب قطعنامه ضد اسرائیلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و واکنش تون و عصبی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودکشی صهیونیستی همراه شد. نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی با شرم‌آور خواندن رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با قطعنامه ضد اسرائیلی مدعی شد که حملات به نوار غزه و کشتار کودکان و زنان فلسطینی از دیدگاه وی مشروع و قانونی بوده است. نتانیاهو بامداد روز جمعه در اظهارات با شرم‌آور خواندن رأی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این قطعنامه ادعا کرد که این اقدام فقط باعث تشویق گروه‌های مقاومت فلسطینی برای ادامه عملیات‌ها علیه رژیم صهیونیستی می‌شود. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز با رد قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر همکاری نکردن تل اویو با تحقیقات این شورا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجشنبه شب با آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره جرم‌های رژیم صهیونیستی در درگیری 12 روزه اخیر میان این رژیم و گروه‌های مقاومت فلسطینی رأی مثبت داد. پاکستان با نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی و تشکیلات خودگردانی فلسطین خواستار برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی شده بود. این روزها که صحبت از خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌رود، در نشست تعدادی از علما و دانشگاهیان و از افراد سیاسی از داخل و خارج افغانستان پیامدهای حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل به ترتیب اظهارات موسوی استاد دانشگاه مفتی حفیظ الرحمن نقی حقوقدان مینو هو افسر سابق ارتش آمریکا در افغانستان، مولوی حبیب الله حسام رئیس مجمع علمای افغانستان و عبداللطیف پدرام رهبری حزب کنگره ملی افغانستان را میشنوید.
تعدادی از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در کنفرانسی پیامدهای حضور نظامی 20 سالی آمریکا در افغانستان را بررسی کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس ابتدا به این نکته پرداختند که آمریکا چرا به افغانستان آمد؟
دلیل حضور آمریکا در جهان، در منطقه، در افغانستان یک توسعه طلبی یک امپراتوری جهانخوار. همین کلمه جهانخوار هر که ترجمه کنه بسیار یک ترجمه خوب بود.
از لحاظ علمی، حقوقی و داده‌های اصول بین‌المللی حضور 21 ساله آمریکا متحدانش در افغانستان اشغال است.
در این برنامه یکی از فرماندهان سابق نظامی آمریکایی در افغانستان هم از سیاست‌های تفرقه افکنانی آمریکا در افغانستان گفت.
دقیقاً می‌دانستیم چه کار داریم می‌کنیم، چون همین کار را در عراق هم کرده بودیم. شیعه‌ها را مقابل سنی‌ها قرار داده بودیم.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین گسترش درگیری‌ها به همین نقاط افغانستان را از دیگر پیامدهای حضور آمریکا در افغانستان برشمردند.
آمریکا بدون جنگ حیات ندارد. بقا نداره. چرا آمده ای آقا با اینجا؟ ما آمدیم صلح میاریم. چی شد صلحات؟ آمدی امنیت میاری. چی شد امنیت 48 کشور با تو بود؟
فیلیپ جرالد مفسر آمریکایی هم در این کنفرانس گفت این روزها در آمریکا از حمله تروریستی به مدرسه دخترانه سید و شهدای کابل به خوبی برای توجیه ماندن بیشتر آمریکایی‌ها در افغانستان استفاده می‌شود. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان هم در این کنفرانس گفت آمریکا حتی از سازمان‌های حقوق بشری نیز در افغانستان در جهت منافع خود استفاده می‌کند.
اگر آمریکایی‌ها سازمان‌های حقوق بشر، بانک جهانی، نمی‌دونم صندوق نهادهای مختلف بین‌المللی محیط زیست که اعتبار بهش ندار، اینها را اگر مثال ندن با خودشان شریک نکنن، خوب یک امپریالیسم اوریان اشغالگر در افغانستان باقی می‌ماند که نمی‌تواند از خودش دفاع کند.
گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر همزمان با حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و افزایش گروه‌های تروریستی از دیگر موضوعاتی بود که در این برنامه عنوان شد.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین برنامه فعلی آمریکا را برای خروج از افغانستان مشکوک و سرآغاز توطئه جدیدی برای آینده افغانستان عنوان کردند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
و رئیس جمهوری ترکیه از جانان کافتانچی اغلو رئیس تشکیلات حزب جمهوری خلق در استانبول بعد از آن شکایت کرد. احمد اوزل وکیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به نمایندگی از وی دادخواست را به دادگاه تقدیم کرد. در این دادخواست تاکید شده است که سخنان جانان کافتانچی اغلو رئیس تشکیلات حزب جمهوری خلق در استانبول علیه اردوغان را نمیتوان در چارچوب آزادی بیان دانست. کافتانچی اغلو اخیراً اردوغان را کسی خوانده بود که عنوان رئیس جمهوری ترکیه را اشغال کرده است. وکیل اردوغان در دادخواست خود از دادگاه خواسته است کافتانچی اغلو را به پرداخت 500 هزار لیره ترکی غرامت برای رئیس جمهوری محکوم کند. در دادخواست وکیل اردوغان تاکید شده است که وی با کسب رأی بیش از 50% مردم ترکیه برای رئیس جمهوری انتخاب شده و کافتانچی اغلو با سخنان خود حقوق فردی اردوغان را پایمال کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
نشریه پایک تحت عنوان